نشست میزه رو برو یه غزل به یاد دل بر میخونه. راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
رفتنت آغاز ویرانی است، حرفش را نزن. ابتدای یک پریشانی است، حرفش را نزن. گفته بودی چشم بردارم من از چشمان تو، چشمهایم بی تو بارانی است، حرفش را نزن. آرزو داری که دیگر بر نگردم پیش تو، راه من با این که طولانی است، حرفش را نزن. دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا، دل شکستن کار آسانی است، حرفش را نزن. عهد بستی با نگاه خسته‌ای محرم شوی، گر نگاه خسته ما نیست، حرفش را نزن. خورده ای سوگند روزی عهد خود را بشکنی، این شکستن نامسلمانی است، حرفش را نزن. خواستم دنیا بفهمد عاشقم، گفتی به من عشق ما یک عشق پنهانی است، حرفش را نزن. عالمان فتوا به تحریم نگاهت دادند، عمر این تحریم ها آنی است، حرفش را نزن. حرف رفتن میزنی وقتی که محتاج تو هم. رفتنت آغاز ویرانی است، حرفش را نزن.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، درود به یکایک شما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی. هر کجا که هستید خوش آمدید به این باغ هنر. افتخار بدین یک بار دیگه در پیشگاه شما بپردازیم به طرح دیدگاه ها و دغدغه ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی، و به موضوعات روز و خبرهای روز خواهیم پرداخت. با حضور یک روزنامه نگار، گپی با یکی از مسئولان تئاتر، مسئولان قدیمی تئاتر خواهیم زد درباره مسئله تالار سنگلج و تهدیدی که بر آن وارد شده. و در این زمینه اگر شما هم دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که بشنویم. از رهگذر شماره ها 220-5009-220-486 و از راه سامانه پیامگیر 30900 پیام های کوتاه شما به ما میرسد. بله، مثل همیشه ابتدا نگاهی بیاندازیم به گاه نما. نهم اردیبهشت ماه، نگاهی به گاه نما.
درگاه نما با یک نام پرافتخار روبرو می شویم، با پدید آورنده فرهنگ فارسی معین. همه ما فارسی زبانان باید به او احترام بگذاریم. علامه محمد معین، 9 مردیبهشت ماه 1297 آمد در رشت زیبا و 13 تیر ماه 1350 در تهران رفت و به راه پیوست. یکی از پژوهشگران برجسته و پدید آورنده یکی از مهمترین واژه‌نامه‌های فارسی، یعنی فرهنگ فارسی معین است. آرامگاه او کجاست؟ در آستانه اشرفیه. نیما یوشیج در وصیت‌نامه‌اش اختیار چاپ آثارش رو به معین داد. بر اساس وصیت خود محمد معین، او رو در شهر آستانه اشرفیه در آرامگاه خانوادگی به خاک سپردند. در اون حیات زیبا با درختان چنار و سنوبر و شمشاد و اون فواره آب و نیمکت و فضای سبز که امیدوارم برقرار باشد، در کنار حشمت رود در شهر آستانه اشرفیه. و بانو جمیله شیخی، چقدر او رو دوست می داشتیم و شما که علاقمند به تئاتر و سینما و بازیگری بودید و هستید می دانید که بازیهای بانو جمیله شیخی کلاس درس بود. 9 اردیبهشت ماه 1309 آمد و 2 خرداد ماه 1380 رفت و به راه پیوست. بازیگر بود و دکترای افتخاری تئاتر داشت و مادر زنده‌یاد آتیلا پسیانی هم بود. و حمید سمندریان، استاد زنده‌یاد، در یک چنین روزی آمد، 9 اردیبهشت ماه 1310 و 22 تیر ماه 1391 رفت و به راه پیوست. کارگردان و مترجم ایرانی بود، بسیار سختگیر بود، مدرس تئاتر بود و از سرآمدان نسلی از کارگردانان نامدار تئاتر در ایران مثل عباس جوانمرد، علی نصیریان، بهرام بیضایی، رکن‌الدین خسروی، آربی آوانسیان در بین اونها می درخشید. تئاتر ایران در دهه 1340 و 1350 با حضور چنین افرادی به یک پایگاه جدی تر رسید. و رضا صفایی پور، معروف به طوفان، طرفداران فیلم‌های پرماجرا و حادثه‌ای در دهه 60 حتما به یاد دارند. بیشتر او را علاوه بر بازیگری فعالیت‌های ورزشی هم داشت. در یکی از پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران بازی داشته است، کانی مانگا در سال 1366 و یادش گوارا سیف الله داد. و سید ذبیح الله صفا شهمیرزادی، شناخته شده با نام پرافتخار ذبیح الله صفا، 16 اردیبهشت ماه 1290 آمد و در یک چنین روزی، 9 اردیبهشت ماه سال 1378 رفت و به راه پیوست. پژوهشگر، مترجم، مصحح متون، استاد ممتاز دانشگاه تهران بود، یک شخصیت برجسته ادبی در ایران و ملقب به پدر تاریخ ادبیات ایران بود، ذبیح الله صفا. و چقدر خدمت کرد به زبان مادری، به زبان فارسی. کتاب‌های مختلفی دارد، گاه شماری و جشن‌های ملی ایرانیان، حماسه سرایی در ایران از آن جمله است، آیین سخن در معانی و بیان از آن جمله است و نثر فارسی از آغاز تا عهد نظام الملک از آن جمله است. Thank you.
و غلام حسین صدیقی که 12 آذر ماه 1284 آمد و 9 اردیبهشت ماه سال 1170 رفت، سیاستمدار ایرانی بود و البته فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی داشت. در زمینه علم جامعه شناسی در ایران پیشگام بود، بنیانگذار مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی است و استاد دانشگاه تهران بود و عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران هم بود. و باید یادی بکنیم از نادر طالبزاده اردوبادی که 4 دی ماه 1332 آمد، 9 اردیبهشت ماه چون این روزی در سال 401 رفت و به راه پیوست. تهیه کننده، کارگردان و این اواخر مجری بود در تلویزیون و در شبکه افق همکاری داشت و در برگزاری جشنواره عمار هم جز کسانی بود که ایده های اصلی رو پرورش میداد. خب یادش گوارا و تولد همه کسانی که در یک چنین روزی به دنیا آمدن مبارک باشه. همه شما که امروز تولدتونه بر شما، بر خانواده عزیزانتون گوارا باد و خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر توفیق داریم در پیشگاه شما باشیم. با این باغ هنر ساعت 16:12 است و حسین کربلایی طاهر کنار من نشسته. درود بر تو، خیلی خوشحالم.
به نام او که نام او و یاد او آرامش بخش قلب ها، سلام و درود به شما جناب شهرزاد بزرگوار و همه شنوندگان جان که در این ساعت و این لحظه شنونده برنامه وزین باغ هنر هستن.
خیلی متشکرم. چه خبر حسین جان؟
عرضم خدمتتون که شروع صحبت هامون میخوام با یه خبر سینمایی شروع بکنم. همونطور که حتما شما هم آمار به گوشتان خورده و شنوندگان هم در جریان هستن، بالاخره بعد از چند سال که پرده های سینما و سالن های سینما در غرق فیلم های طنز و کمدی بود، بالاخره این طلسم شکسته شد و شاهد فروش یک فیلم تاریخی هستیم و که فروش خیلی خوبی هم داشت و احتمالاً به زودی از این آمارهای رکورد زدنی هم به گوشمون خواهد خورد. رفتم فیلمو دیدم، فیلمی که خیلی علاقه‌مند بودم. حتما اگه خاطرتون باشه گپ و گفت‌های گذشته که با هم دیگه داشتیم، منتظر بودم تا این فیلم اکران بشه برم نگاه بکنم. مست عشق با بازی پارسا پیروزفر در نقش مولانا و شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی. فیلم از این حیث که خب تونسته مخاطبان رو به سالن‌های سینما بکشونه، خب خیلی جای تحسین داره و باید خدا قوت بگیم.
بله.
اما به عقیده شخصی بنده، آن چیزی که انتظار داشتم از حسن فتحی با کارهایی که در کارنامش هست و از ستاره‌های درخشانی که در این فیلم هستند در نیامده بود و حس میکنم اگر این فیلم مدت زمانش بیشتر بود، مدت زمان فیلم 1 ساعت و 40 دقیقه است فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، و جا داشت تا 3 ساعت هم این فیلم باشه، یعنی میتونست حتی یک مینی سریال از توی این داستانی که
مجموعک،
آره یک مجموعک، بله یه مجموعک میشد از توی این مستعش در آورد و حالا باز باید مخاطبان ما برن ببینن و حالا خودشون قضاوت بکنن.
حتما اگه دوستان دیگه هم دیدین لطفا تماس با ما بگیرین، از رهگذر تلفن ها بفرمایید نظرتون رو، چون سید مرزو حسینی هم نظر تو رو داشت. تقریبا 220-5009-220-486 از این راه ها میتونید با ما تماس بگیرین، صدای شما رو بشنویم، و یا 30900 که پیام های کوتاه شما به ما میرسد. اگر این فیلم رو دیدید نظرتون رو بدین. بالاخره راضی هستی از تماشاش یا نه؟
واقعیت شو بگم؟
بله؟
نه
نه
نه یعنی... به خاطر اینکه شاهد یک سری خورده روایت بودیم. یعنی
از کجا شروع میشه
فیلم؟ از صحنه شروع میشه که مریدان مولانا دارن شمس تبریز رو اذیت میکنن. اول تصویری که ببینیم، آره دارن مثلا ضرب مورد ضرب و شق قرارش میدن. بعد میگم یه سری خرده روایت رو ما در طول فیلم شاهد هستیم که هیچ کدوم نپخته، یعنی هیچ کدوم به ثمر نمینه. تا میاد مخاطب ارتباط برقرار بکنه، جست میزنه به موضوع بعدی و به خاطر همین فیلم کام میذاره این همبستگی وجود نداره. باز میگم حالا بعد خود مخاطبانمون هم ببینن و به هر حال نظرشون رو بگن. اما موضوع بعدی که این دوستا خیلی توی اخبار داریم در خصوصش میخونیم، مجموعه حشاشین هست که مدیر کل نظارت و تطبیق استات رو اعلام کردن که مجموعه حشاشین محصول کشور مصر و روایت اون از تاریخ اسلام تحریف‌های فراوانی داره. به همین علت پخش اون رو جلوش رو گرفتن و گفتن که
مدیر کل کجا گفته؟
مدیر کل نظارت و تطبیق ساترا.
مدیر کل نظارت و تطبیق ساترا، توجه بفرمایید که الان مدتی است فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای واژه سریال نامه زده، گفته به جاش بگین مجموعه. مرجع در این زمینه فرهنگستان است، شما هم یک نهاد فرهنگی هستید. درست نیست وقتی شما میگی سریال، این مسئول میگه، اون فرنشین میگه، این نهاد میگه، اون سازمان میگه، و این تکرار میشه تو رسانه، نقض غرضه. خب چرا بی توجهی میکنید؟ خیلی مخصوصا شما که سر و کار دارید با مجموعه، این واژه ها رو به کار ببندید. خیلی متشکر. خب تکمیل بکن.
گفتن که بر همین اساس، به خاطر اینکه تحریف های فراوانی داره و اصلا منطبق بر تاریخ اصلی نیست، طبق نظر شورای صدور مجوز ساترا، انتشار مجموعه حشاشین در رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران مورد تایید نمی باشد. این خبر رو اعلام کردم و گفتن که حالا من داشتم با عبدالله علی تهیه‌کننده خوب برنامه الان پیش از برنامه صحبت می‌کردیم، حالا من ندیدم ولی ایشون که دیده بود میگفت حتی بازی‌ها هم بازی‌های خوبی که آدم دلنشین باشه نیست، یعنی حالا از محتوا که بگذریم فرم هم نه، میگفتش کار اونقدر کار قوی و درجه یکی نیستش واقعا.
خیلی خوب دیدم که یک چنین تبلیغاتی در سطح شهر در تهران هست. بله، ما پای بله. تختی هستیم با تصویری از جهان پهلوان.
مناسبتش رو من فاقیت نفهمیدم.
مناسبتش معلوم نیست. یک نقد، اینکه خود کار زیباییست. بله. ما به بله. هر مناسبت بی مناسبت پهلوانان، قهرمانان، چهره های درخشان و ماندگارمون رو معرفی و یادآوری کنیم خوبه، اما اگر در مناسبت این کار رو نکنیم، خب یک نشانه ضعفه. مثل اون داستان اکران نشدن فیلم پروین در دو هنگامه مهم در گاهنما، یعنی دو تا مناسبت ما داریم، یکی زادروز پروین است، یکی روز پروین اعتصامی، روز درگذشتش اسفند و فروردین ماه. این فرصت طلایی رو برای نمایش عمومی یک فیلم از دست دادن دوستان. ولی من گمان میکنم وقتی اینجا پای تختی هستیم تبدیل به یک شعار میشود، ناگهان گویی یادمون افتاده که ما یک دو فیلم ساختیم در جهت تخریب تختی، بگذار که جبران مافاد کنیم. من. یعنی تو دو تا فیلم شما یک پهلوان رو به خفت کشیدید در لحظه خودکشی، بدون اینکه توجه بکنید این چه تأثیری روی جامعه مخاطبانش داره، چه لزومی داره از این زاویه به مطلب نگاه کنه، چرا اون لحظه‌های پر افتخار و درخشان و سربلندی او رو نشان ندادیم. حالا یادش افتادیم دیگه، گفتیم که اون دوستانی که آمدن و پول خرج کردن درباره تختی فیلم ساختن، اما عملا به نقض غرض رسیدن، یعنی در جهان بینی شما بینید یک کسی که سالها از نگاه جامعه ایرانی پهلوان بوده، این فیلم ها رو میبینه و میگه اه خودشو کشت، یه لیوان و فلان و این صحنه ها، و این میمونه تو ذهن جامعه مخاطب. این آیا خواسته ماست؟ خواسته برنامه‌ریزان فرهنگی ماست؟ نه، به نظر میاد خواسته این است که پای تختی هستیم و بمانیم و پهلوانانمون رو پاس بداریم، زیبایی ها رو نگه داریم، نریم بگردیم باغچه رو میگه بیل بزنی یه بالاخره یه کرمی پیدا میکنیم، دنبال اونا نباشیم، زیبایی ها و درخشش ها رو ببینیم. خب خواستم یه اشاره هم به این بکنم، خدا قوت میگم، بالاخره نشر زیبایی و یادآور فرهنگ فتوت و پهلوانی است، اما نشان میدهد ما به یک همافزایی در بین نهادهای فرهنگی نیاز داریم که همسو حرکت کنن. درسته؟
بله بله. خب. این نکته رو بگم در خصوص این موضوعی که شما گفتید، اکران فیلم پروین که چند بارم اشاره کردین، احساس می‌کنم می‌ذاره خوش سلیقگی در چیدن فیلم‌ها برای اکران میتونه باعث فروش اون فیلم‌ها و ضریب دادن به فروش این فیلم‌ها هم بشه. به عنوان مثال پرویز خان یه فیلمیه با حال و هوای فوتبالی، یعنی اگه یکم سلیقه به خرج داده بشه و بذاریم این فیلم پرویز خان رو توی مثلا جام ملت‌های آسیا یا هنگام جام جهانی یا یه مناسبت فوتبالی آفره. باشه، چون اون حال و هوای فوتبال
تو جامعه هست. تو دنیا میگن دراماتورژی، حالا تو زمینهای مختلف پیاده میشه، جایگزین فارسی پیدا کردیم به کار میبریم، ولی وقتی میخوایم یه فیلم بسازیم بر اساس نگاه امروز میسازیم، بر اساس مخاطب شناسی امروز میسازیم، بر اساس بازار امروز، یعنی هملت دیروز و 30 سال پیش با هملتی که امروز روی صحنه رفته در لندن قطعاً فرق داره. بله. از نظر دراماتورژی. بله. خب ما چرا این کارو نکنیم در مورد یه فیلم مثل پرویز خان و حواشیش با اون همه ستاره؟ بله. و با این جاذبه فوتبال ماها میشد تبلیغات کرد، تبلیغات جدی کرد، ما نه بلافاصله
از رو پرده آوردنش. بله. با این تمام. بله. اصلا نابود شد. دو ماه شد، سه ماه اکران شد. حیف واقعا، حیف.
اینم به برمیگرده به همون مسئله برنامه ریزی که داریم از ابتدا بهش اشاره میکنیم. خب با تو همراه هستیم دوستان، همچنان از رهگذر شماره های پیامک، پیام های کوتاه شما به ما میرسد از راه 30900 و البته تلفن ها 220-5009-220-486. درباره تالار سنگلک صحبت میکنیم، اگه وقت کنیم درباره برخی از هنرمندانی که کوچیدن به مناسبت حالا این مسائل اخیر اجتماعی که رخ داد، رفتند به خیالی، رفتند ببینیم اینا به چه سرانجامی رسیدن، به اون موضوع هم خواهیم پرداخت. یک گزارش بشنویم به مناسبت اینکه هفته های ایرانی در رادیو ایران دوباره راه افتاده است با جدیت، و این هفته به سراغ کرمانشاه زیبا و تاریخی می رویم و خانم تینا میرکریمی دست گذاشته است روی هنرهای اصیل و سنتی کرمانشاه.
استان کرمانشاه غیر از جاذبه‌های طبیعی و گردشگریش به صنایع دستی ویژه‌اش هم شهره است. فرهنگ و هنر غنی مردم این خطه سبب ساز تولید صنایع دستی گوناگونی شده که در این بخش درباره تعدادی از آنها می‌شنویم. آقای نجفیان یکی از هنرمندانی هستند که سالهاست هنر نمدمالی را در استان کرمانشاه حفظ کردند.
مهران نجفیان هستم، بچه کرمانشاه هستم، دکان منم بازار چالحسن‌خانه. این شغلم پدر به پدر به پسر رسیده، حالا آخرین نفرشم منم.
چرا آخرین نفر؟
چون بچه‌ام دیگه این کارو نمی‌کنن. دو تا پسر دارم، هر دو تاشون یکیش مهندسی تأسیسات می‌خونه، یکیش هم مهندسی کامپیوتر.
نخواستن هنر پدری خودشون رو ادامه بدن؟
دیگه نخواستن، زندگی مکانیزه شده. اصلا ما الان کارخانه اونجا نداریم پشم بزنیم. یواش یواش شغلم به هر حال داره می‌میره. دولت باید یه فکری به حال ما بکنه، یعنی نباید این هنر بخوابه. خدمت این مدمالی میاد به زمان حضرت عیسی، 3000 سال خدمتشه. بعد جالب هم اینجاست، کسایی که دردهای مفاصل و روماتیسمی دارن یا یکز کمر عمل میکنن باید رو نمد بخوابن، درد تسکین میده. کلاه هم کسایی که میگرن یا سینوزیت دارن، زکام دارن، کلاه نمدی استفاده بکنن، احتیاج به داروهای شیمیایی نیست.
گیوه بافی صنعت و هنری است که در استان کرمانشاه قدمتی دیرین داره.
گیوه بافی تقریبا 900 سال قدمت داره. بعد در حال حاضرم در کرمانشاه خیلی ازش استقبال میکنن برای پوشش، برای تابستان خنک، هم سبک است هم راحت هستن. اینم از خانواده ما یاد گرفتیم، طور معمول بگیم ما ارثیه است، فکر و ذهن و چشم باید روش کار بشه. کار سختیه، کار دسته، کار هنره.
منطقه کرند یکی از توابع استان کرمانشاهه که کوههایی بسیار زیبا با پوشش گیاهی متنوع و حیات وحش ویژه‌ای داره. نام کرند در فارسی کهن به معنای با صدای بلند خواندن یا فریاد کشیدنه و محصول چاقوی آن هم بسیار معروفه.
عرض موضوع شما از این کار صنعت چاقوسازی و ابزار فلزی داره کرمانشاه و در کرند مخصوصا یه قدمت 3000 ساله داره. یعنی جوریه که اولین چاقوهای ایران و استان کرمانشاه در کرند تولید شده. انشالله و به امید خدا با حمایت‌های دولت اگر از جوانا بشه یه مداری بیشتر حمایت داشته باشن، جوانا خودشان خیلی طالبن که واقعا ما این صنعت و این حرفه‌ای که مال قدمت تاریخی 3000 ساله داره تو کرند از بین نره. تا اونجایی که بتونیم سعی میکنیم واقعا اینه نسل اندر نسل به نسلهای آینده انتقال بدیم.
بچه های خودتون هم اومدن کار پدری، میراث پدری رو ادامه بدن؟
من بالاخره مشغولن، بله. به حد اقل شدی که بالاخره حرفه رو یاد بگیرن. حالا امکان داره تو گذشته زمان، امروز دیگه هر کسی احتیاج به تحصیلات بهتر و بالاتری داره. با وجود اینکه بچه‌ها دارن تحصیل میکنن و تو رشته‌های این رشته رو همچنان حفظ کردن، یعنی هر جوان کرندی که پیش پدری آهنگری بوده، آهنگر بوده، سعی میکنه که اگه یک روزی شد بتونه حداقل خودش یه چاقویی بسازه. چاقوسازی عمدتاً تو منطقه کرند تقریبا 95 کیلومتر از مرکز کرمانشاه فاصله داره.
از لباس‌های سنتی استان کرمانشاه هم می‌شنویم.
به نام خدا، من مهوش حاجی ایلانی هستم از استان کرمانشاه. لباس محله ما متفاوت، مدل‌های مختلف، رنگ‌های مختلف هست. حالا یه نوعش هست که ساده است، همون مختص کرمانشاه هست. یه نوعش هست چین می‌خوره، ویژگی‌های بخصوصی دارن. حالا خیلی از منطقه‌های کرمانشاه هستن، شهرستان‌های کرمانشاه، واقعا هنوز اون اصالت، اون سنتی که از قدیم بوده هنوز بینشون هست و حتی تو خیابونا چادر می‌پوشن، معمولا همون لباس‌های محلی هم تنشون هست. حتی اگه مانتو بپوشن، مانتو هم روی لباس محلی.
خب خیلی متشکرم. گویا مشکل فنی پیش آمد در پخش این گزارش. سپاسگزارم از همکارمون خانم تینا میرکریمی که برای شما گزارشی تهیه کردند درباره صنایع دستی و هنرهای سنتی در کرمانشاه. کامل این گزارش رو بعدتر دوباره برای شما پخش میکنیم، اما اجازه بدهید، چیزی هم نمونده بود، البته چند ثانیه باقی مونده بود. خب درباره مسئله تالار سنگلج صحبت کردیم در برنامه، اشاره‌ای کردیم، قول دادیم که میپردازیم به این موضوع، همچنان که شما پیگیران موضوعات مربوط به تئاتر میدانید یا با خبر شده اید. تالار سنگلج تهدید شده است، به این معنا که یک ساختمان در جوار این ساختمانی که ثبت ملی داره، شما میدونی وقتی یه ساختمانی ثبت ملی میشه دیگه تابع یک ضوابطی است رفتار با اون ساختمان. این که ناگهان بشنویم نهادی مثل شهرداری تهران آمده و ساختمان مجاور رو خراب کرده و اقدامم کرده برای شروع گودبرداری و بعد حالا با واکنش ها روبرو شده، سوال برانگیز است از چند جهت. یکی این که اهالی تئاتر کجا بودن، چی کار میکردن، مدیر قبلی چی کار میکرده، مدیر فعلی که کنار دستش این اتفاق افتاده چی کار میکرده، آیا اقدامی کردن نکردن، میراث فرهنگی چرا در مورد اثر ثبت ملی واکنش نشان نداده، شهرداری چرا دست به این اقدام زده با توجه به پیشینه‌ای که داشته بنابر درخواست هنرمندان برجسته تئاتر در پیوستن این زمین کناری، این ساختمان کناری به مجموعه تالار سنگلج برای بروز کردنش. حالا میخواییم با مدیر قبلی تالار سنگلج صحبت بکنیم، از هنرمندان تئاتر که برای شما چهره شناخته شده هستن، مدیر قبلی این تالار هم هستن و در این زمینه بسیار فعالیت کردند درباره همین موضوعی که به شما اشاره کردم. جناب آقای عطابک نادری، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام آقای شهرزاد عزیز و شنوندگان فهیم برنامه باب هنر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من پیش گفتی عرض کردم درباره آنچه که پیش آمده است. شنیدم که جناب عالی همراه با برخی مسئولان دیداری امروز ظهر بنا بوده که داشته باشید از اون محل تخریب ساختمان مجاور تالار سنگلج. از اتفاقات جدید و مشاهدات تازه خودتون خواهش میکنم بفرمید.
عرض کنم خدمتتون که حدودا یه 10 روزی میشه که در واقع شهرداری تهران اون ساختمان چسبیده به سنگلج که متعلق بود به اداره حقوقی خود شهرداری، سالیان سال بود اونجا بود، یهویی تخریب کرده و را چیزی در سر دارن نمیدونم، چون میدونید که طبق خود قوانین شهری و شهرداری شما هر ملکی رو بخواید بسازید باید پروانه و مجوز بگیرید و اون شماره مجوز رو به عنوان یک تابلو در اون محوطه کارگاهی نصب کنید، به رویت همه برسید که اینجا قراره 7 طبقه بشه، 4 طبقه بشه، ما همه جا میبینیم این رو.
بله.
در مورد این پروژه اصلا این که رعایت نشده، نمیدونم مجوز داشتن نداشتن و چرا نصب نکردن، اطلاع رسانی نکردن، خیلی چرا خاموش ساختمان رو تخلیه کردن و شروع کردن به تخریب ساختمان. خب میدونید که سنگلج محله از محلات قدیمی تهرانه.
بله.
و مخصوصا اون منطقه روی قنات های سنگلج واقع شده.
درست.
و